En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم در اولین روز هفته. امیدوارم که اوقات خوبی را گذرانده باشید و اوقات خوبی هم پیش رویتان باشه و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و تأثیرات آن بر منطقه و افغانستان و افزایش جنگ و ناامنی در مناطق مختلف افغانستان و چگونگی برخورد مقامات با این وضعیت. خب همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارید، روز گذشته 28 جوزا در جمهوری اسلامی ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و مردم جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از ایران حضور گسترده و با شکوهی پای صندوق‌های رأی داشتند تا رئیس دولت آینده خودشان برای 4 سال انتخاب بکنند. در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و همینطور میان دوره مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شد. طبق آماری که اعلام شده، سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور آینده در جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند. خب این انتخابات در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف هم برگزار شد و ایرانیان مقیم کشورها با حضور در این نمایندگی‌ها آرای خودشان را به صندوق‌ها ریختند. در افغانستان هم در محل نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشور، ایرانیان مقیم افغانستان پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در این شهر و محل رأی‌گیری حضور یافت و گفتگویی کرد با بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، و در ابتدا از وی در مورد دلایل شرکت گسترده مردم جمهوری اسلامی ایران در انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر مبنای آراء مردم و پشتیبانی مردم بوده، این که تونسته مردم رو در انتخابات بیان شرکت کنند باعث شده که قدرت و صلابت ایران مشخص بشه و تمامیت ارضی و اقتدار ایران خودش رو مدیون حضور مردم در صحنه‌های مختلف از جمله در انتخابات میدونه و این باعث شده که تمام توطئه دشمنان کشور جمهوری اسلامی ایران خونسا بشه و ما به سلامت تونستیم که از گذرگاه‌های بسیار سختی عبور کنیم. شرکت مردم در انتخابات تأثیر زیادی در اقتدار و قدرت و همبستگی ایران داره و مردم ایران به خوبی این مسئله رو میفهمن و به همین خاطر با توجه به شناختی که از نقش خودشون دارن در قدرت ایران سعی میکنن که هر کدوم عنوان یک وظیفه و تکلیف در دفاع از کشورشون در پای صندوق‌های رأی حاضر بشه.
خب جناب آقای سفیر، شما میدونین که نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه مردم سالاری دینی استوار است و شماری از نظام‌های دیگر هم مدعی هستند که نظامشان استوار و متکی با آرای مردم است. به نظر شما تفاوت بین مردم سالاری دینی و سایر نظام‌هایی که ادعای مردمی دارند در چیست؟
خب خیلی از کشورهای که به خصوص توی منطقه ما هستند که اصلا مردم نقشی ندارن در انتخابات و اصلا صندوق رأی توی اون کشورها معنا نداره. اما در جمهوری اسلامی ایران این نقش مردم از طریق مشروعیت الهی هم تایید میشه و به همین خاطر این مشروعیت باعث میشه که هم ما بحث مشارکت مردم رو داشته باشیم و هم اون بخش اسلامیش رو هم تضمین بشه.
یکی از مسائلی که بسیار عمده هست، مردم در سر تا سر دنیا همواره انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات های جمهوری اسلامی ایران را میکشن و یک نوع خود را با انتخابات و نتایج انتخابات جمهوری اسلامی ایران وابسته میدانند. دلیل این امر شما در چه میبینین؟
به حال ایران بازیگر بسیار مهمی هست و کسی که به عنوان نماینده مردم ایران میتونه رأی بیاره و کنترل قوه مجریه ایران رو در دست بگیره، نقش بسیار تعیین کننده‌ای خواهد داشت در هم بحث کشور و تحولات و بازیگری ایران در عرصه‌های مختلف و به همین خاطر برای همه کشورها و مردم این که چه کسی حاضر میشه به عنوان نماینده ایران بسیار مهم و تعیین کننده است.
بسیاری از مردم افغانستان و همچنان افغانهایی که در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنند انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را میکشند. از نظر شما دلیل علاقمندی افغانها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات های جمهوری اسلامی ایران در چیست؟
در حال کشور ایران و افغانستان به هم پیوستگی های بسیار زیادی دارند و این به هم پیوستگی ها باعث میشه که هر اتفاقی در یک کشور در کشور دیگه هم تأثیر بگذاره و به همین خاطر با توجه به پیوندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، استراتژیک و جغرافیایی که دو تا کشور دارن هر اتفاقی در ایران بیفته مردم افغانستان هم تحت تأثیر قرار میگیرن. به همین خاطر مردم افغانستان مشتاقانه تحولات ایران رو دنبال میکنن و براشون مهم و تأثیرگذار خواهد بود.
گفتگویی بود از همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل با بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. وزیر امور خارجه ایران در دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حاشیه اجلاس آنتالیا از وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرد. در ادامه دیدارهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مقامات شرکت کننده در اجلاس مجمع دیپلماسی آنتالیا، آقای ظریف روز پنجشنبه با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار کرد. در این دیدار ظریف ضمن ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان بر ضرورت برگزاری گفتگوهای بین‌المللی تاکید کرد. عبدالله عبدالله هم در این ملاقات ضمن قدردانی از تلاش‌های سازنده جمهوری اسلامی ایران آخرین وضعیت موجود در افغانستان تشریح کرد. مجمع دیپلماسی آنتالیا روز جمعه با سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه افتتاح شد. فرصت‌های جدید صلح همکاری در قفقاز جنوبی، تقویت همبستگی‌های منطقه‌ای، همکاری‌های منطقه‌ای در آسیا، ارتباط با افریقا، مسائل غرب آسیا و خلیج فارس، روابط فراآتلانتیکی، پناهجویان و مهاجران، دیپلماسی اقتصادی و تجارت، ارتباطات و اخبار جعلی در دنیای مجازی از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث در اجلاس سال جاری مجمع دیپلماسی آنتالیا هستند. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با وزیر امور خارجه افغانستان ضمن اعلام آمادگی ایران برای مشارکت مؤثر در تحکیم ثبات در افغانستان بر ضرورت همکاری همه جریان‌های سیاسی داخل این کشور در بازگرداندن امنیت و ثبات به افغانستان تأکید کرد. محمد جواد ظریف و محمد حنیف اطمر وزیران امور خارجه ایران و افغانستان روز جمعه در آنتالیا و در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا دیدار و گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار همچنین از آمادگی ایران برای برگزاری هرچه سریع‌تر کمیسیون اقتصادی دو کشور خبر داد. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان هم ضمن ابلاغ پیام تشکر دولت افغانستان بابت ارسال کمک‌های درمانی و صحی و محموله‌های اکسیژن با توجه به نامساعد بودن وضعیت کرونا خواستار تداوم این مساعدت‌ها شد. وزیر امور خارجه افغانستان در ادامه به تشریح آخرین وضعیت امنیتی افغانستان پرداخت و آمادگی خود جهت هماهنگی با طرف ایرانی به ویژه در مورد وضعیت امنیتی مناطق مرزی و برگزاری هرچه سریع‌تر کمیسیون مشترک مرزی اعلام کرد. قرار هست که روز یک شنبه هم نخستین نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و افغانستان در آنتالیا برگزار شود. خب تماس ما برقرار هست با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و مدیر مسئول خبرگزاری اطلس افغانستان و میخواییم در مورد اخباری که تقدیم شما عزیزان شنونده شد با ایشان گفتگو بکنیم. آی مبلغ سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جنابعالی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام ارادت داریم و پیشاپیش میلاد پرخیر و برکت امام هشتم علیه السلام و به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما تبریک عرض میکنم آقای مبلغ و بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری ایران روز گذشته با حضور گسترده مردم برگزار شد، در ابتدا میخواییم که تحلیل شما را در مورد اهمیت این انتخابات برای افغانستان داشته باشیم.
خب انتخابات 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای بسیاری از کشورهای دنیا حائز اهمیت بود. در واقع نقش که دولت آینده جمهوری اسلامی ایران در سوگیری های منطقه‌ای و بین المللی در دستور کار قرار خواهد داد بسیار مورد توجه جامعه جهانی است و دو جریان فکری که در رقابت بودن در انتخابات ریاست جمهوری هر کدام که به پیروزی برسن ممکن است که شکل حرکتی نظام جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و بین المللی در دستخوش تغییر بکنه. بنابراین از این منظر یک نگاه کلی نسبت به انتخابات جمهوری اسلامی ایران وجود داشت، اما برای افغانستان و مردم افغانستان از دو جهت فوق العاده های اهمیت هست. یکی این که بخش زیادی از مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند.
بله.
سوگیری های حکومت و سوگیری های دولتی که در جمهوری اسلامی ایران حاکم میشه بر وضعیت مهاجرین افغانستانی فوق العاده تاثیرگذار هست.
بله.
و وضعیت مهاجرین افغانستانی هم بر بخش‌هایی از داخل افغانستان تاثیرگذار هست. از این جهت انتخابات ریاست جمهوری ایران برای مردم افغانستان حائز اهمیت هست. بخش
بله.
دیگر هم باز هم همون نگاه برون‌مرزی سیاست‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان هست که در دو نوع نگاه مختلف سیاسی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره اولویت بخشی به افغانستان ممکن هست که حائز اهمیت باشد.
بله.
در هر جناحی که در جمهوری اسلامی ایران پیروز شود نوع نگاهشان به افغانستان و نوع نگاهشان به ظرفیت‌های افغانستان و همچنین میزان تهدیدنگریشان نسبت به افغانستان با همدیگر تفاوت دارد.
بله.
و در نتیجه از این منظر هم پیروزی هر یک از جناح‌ها تأثیرهای متفاوتی بر نقش جمهوری اسلامی ایران در آینده افغانستان خواهد داشت و بنابراین از این منظر هم برای مردم افغانستان و برای تحلیلگران انتخابات جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت هست. مسئله دیگری که من فکر میکنم باز مهم هست حداقل از جهت عبرت آموزی برای مردم افغانستان این هست که با همه فراز و فرودهایی که در انتخابات ریاست جمهوری ایران مشاهدهش بودیم و اما وگرهایی که از سوی مخالفین و از سوی بعضی از موافقین هم گاهی وقتا بر روند انتخابات ریاست جمهوری ایران وارد شد، ما در این حال شاهد یک انتخابات شفاف، یک انتخابات آرام، یک انتخابات کاملا منظم و به موقع و بدون حاشیه بودیم. هرچه که حاشیه بود در نحوه رقابت کاندیداها بود، نه اینکه اصل خود روند انتخابات بر او خدشه وارد شده باشد یا انقلابی بر او وارد شده باشد. در حالی که در افغانستان متاسفانه اونچه که مورد خدشه وارد می شد روند انتخابات بود. خب این مسئله خیلی حائز اهمیت هست برای ما از جهت عبرت آموزی که انتخاباتی در سطح کلان در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این انتخابات در کمال امنیت، در کمال صحت، بدون حتی 1% شایبه تقلب و خلاف و با یک رویکرد کاملا انسانی و اسلامی و تابع مبارزات سیاسی و دیپلماتیک توسط جریان‌هایی که این جریان‌ها از نظر مبانی فکری کاملا ممکن هست با همدیگر در تناقض و در تضاد باشن صورت می‌گیرد، در حالی که در افغانستان متأسفانه ما در چند دوره اخیر هرگز شاهد چنین فرایندی نبوده ایم و از این منظر هم انتخابات جمهوری اسلامی ایران برای مردم افغانستان حائز اهمیت است.
بله آقای مبلغ، شما در جریان هستید که این روزها در آنتالیای ترکیه در واقع اجلاس مجمع دیپلماسی آنتالیا در حال برگزاری است و مقامات کشورهای مختلف اونجا حضور دارن. خیلی مرسوم هست که در حاشیه چنین نشست‌های معمولاً ملاقات‌های دو جانبه بین مقامات کشورهای مختلف برگزار میشه. خب آقای محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در اونجا حضور داره، آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم حضور دارن و دیدارهای هم برگزار شده. چقدر دیدارهای این چینینی که معمولا در حاشیه اجلاس‌های مختلف برگزار میشه میتونه روی اوضاع افغانستان و ثبات این کشور تاثیرگذار باشه با توجه به این مسئله که این اجلاسی که در آنتالیا برگزار میشه تمرکز خاصی روی مسئله افغانستان نداشته؟
خب آقای عبدالله و آقای اطمر در یک سفر رسمی و به دعوت دولت ترکیه در ترکیه هستند. جمع دیگری از رهبران سیاسی منطقه هم در ترکیه حضور دارند. و نتیجه طبیعی حضور شخصیت‌های سیاسی و مسئولین کشورها در یک اجلاس این هست که اینها با هم گفتگوهایی را در حاشیه اون برنامه خواهند داشت. اما اینکه این گفتگوها چقدر میتونه بر مسائل داخلی افغانستان تأثیر داشته باشه من فکر نمی کنم که در شرایط فعلی خیلی مهم باشد، برای اینکه اساسا گرد هم آمدن این افراد در ترکیه با محوریت موضوع افغانستان صورت نگرفته، بلکه اینا برای اجلاس دیگری در ترکیه حضور پیدا کردن و در حاشیه اجلاس با یک دیگر از فرصت استفاده کرده گفتگوهایی را انجام میدن. اون چی که فعلا حائز اهمیت هست این هست که در رابطه با افغانستان چند فاکتور یا چند فکت مهم را ما باید در نظر بگیریم و بعد با توجه به اون نقش کشورهای منطقه را سنجش بکنیم، ببینیم که در فرایند صلح یا در آینده افغانستان چه نقش خواهند داشت. یک مسئله این هست که آمریکایی ها و خارجی ها عملا از این به بعد ظاهرا مسئله افغانستان به یک مسئله داخلی تلقی میکنن، اما اصرار اونها بر حفظ امنیت کابل و مشخصا حفظ امنیت میدان هوایی کابل و ترتیب دادن یک بودجه حمایتی برای حفظ امنیت میدان هوایی کابل به این معناست که اینها خواهان حفظ حکومت فعلی هستند و هرچند که مانع پیشروی های طالبان در مناطق مختلف افغانستان نخواهند شد، اما تمایل دارند که حکومت فعلی تا حدی به صورت یک حکومت ضعیف و فقط در مرکز و در کابل باقی بمانه. چنین چیزی را از سخنان روز گذشته وزیر خارجه پاکستان هم میشه دریافت کرد. آقای قریشی تاکید داشت بر این که طرفدار تسلط نظامی طالبان بر تمام افغانستان و بر حکومت افغانستان نیستند و میخواهند که از یک فرایند غیر نظامی و از یک فرایند سیاسی و گفتگو محور در واقع طالبان وارد ساختار قدرت شوند. خب این چیزی هست که به نظر میرسه آمریکایی ها هم به دنبال او هستند و پاکستانی ها هم از او استقبال میکنند و دولت افغانستان هم به این نتیجه رسیده که تا این حد مورد حمایت و پشتیبانی کشورهای مختلف قرار داره که یک حکومت نیمبند و ضعیف حداقل در کابل برقرار بمانه و کابل حداقل به دست گروه طالبان نیفته. خب همه اینها به ما یک برایند را نشان میده، اون برایند این هست که یک اتفاق و یک توافق نانوشته‌ای میان کشورهای مختلفی که در افغانستان نقش دارن و مشخصاً آمریکا و کشورهای اروپایی صورت گرفته که جنگ در افغانستان دوام پیدا بکنه و دامنه این جنگ مناطقی را در بر بگیره که این مناطق تا هنوز نسبتاً مناطق آرام به حساب می‌آمده، مناطق مرکزی افغانستان و شمال افغانستان محور جنگ بعد ازی باشه و همونطور که از قدیم هم گفته میشد آمریکا به دنبال این بود که خودش از باطلاق جنگ افغانستان خارج بسازه، در حالی که جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه و هزینه های جنگ ترشکن شود بین کشورهایی که در اطراف افغانستان حضور دارند مثل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند و برخی کشورهای دیگه.
بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما و شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم، موفق مایید.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغانستان و مدیر مسئول خبرگزاری اطلس افغانستان. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد که حمله طالبان به ولسوالی گرشک ولایت هلمند با واکنش سخت نیروهای امنیتی و دفاعی روبرو شده و این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شده. برخی منابع در هلمند گفتند که ولسوالی گرشک ای ولایت ساعت 10 پیش از ظهر روز جمعه به تصرف طالبان در آمده بود، اما نیروهای امنیتی و دفاعی حوالی ساعت 12 ظهر طالبان از مرکز ای ولسوالی بیرون راندند. وزارت دفاع ملی میگه که در جریان عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی از طریق زمین و هوا تلفات بسیار سنگینی به جنگجویان طالبان وارد شده، اما این وزارت آماری از تلفات این گروه ارائه نکرده. تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان برقرار هست. میخوایم با ایشان در مورد اوضاع امنیتی جنوب افغانستان گفتگو بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. از وضعیت امنیتی و درگیری‌های موجود در ولایت‌های جنوبی افغانستان بر ما و شنوندگان برنامه بگوین، وضعیت از چه قرار هست؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس، جنگ و شدت آن در افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان همچنین ادامه دارد و شدت آن کاسته نشده است. این شدت جنگ نه تنها در جنوب بلکه نسبت به سال‌های گذشته نسبت به جنوب در شمال و غرب افغانستان شدیدتر شده است، ولی در جنوب هم جنگ های سخت تا 24 ساعتی گذشته صورت گرفته است. در ادامه درگیری های شدید در ولسوالی های افغانستان دیروز مقامات افغان در هلمند خبر دادن که ولسوالی بسیار کلیدی گیشک ولایت هلمند در جنوب افغانستان میان گروه طالبان و نیروهای دولتی دست به دست شده است. گزارش ها که از آن بود که این ولسوالی بعد از یک نبرد شدید باعث شده که نیروهای طالبان وارد مرکز این ولسوالی شود، ولی بعد از حمله ضد طالبان دوباره گریشک به گفته مقامات افغان در اختیار قوای امنیتی افغان قرار گرفته شده است. همچنین نیروهای امنیتی و دفاعی از دو ولسوالی دهن غوری ولایت بغلان در شمال و شیرین تگاب ولایت پاریاب در شمال غرب افغانستان هم گزارش های آخرین است که بیرون شد. ولسوالی دیگر در زابل بود که ولسوالی شینکی بود که از موضوعات بحث برانگیز افغانستان در دو روز اخیر بود است. این ولسوالی هم گفته می شود یک مرکز بسیار بزرگ قوای افغان در این اواخر یعنی در چند روز اخیر تخلیه شده است و حتی امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان به این مسئله شینکی زابل هم واکنش نشان داده و او گفته است که نحوه تخلیه منصوبین اردو از ولسوالی شینکی در ولایت زابل یک راز اطلاعاتی است که نوشته آقای صالح هم بحث برانگیز شده است و در شبکه های اجتماعی رویان بحث ها جریان دارد.
آقای زاهد، اطلاعاتی که منتشر میشه از ولسوالی گرشک ولایت هلمند بسیار ضد و نقیض هست، اطلاعات شما در این باره چی است؟
در مورد گریشک عطالای افغان رئیس شورای ولایتی هلمند گفته و تایید کرده که از سقوط ولسوالی گریشک به دست طالبان خبر داده است و او میگویند که در ولسوالی گریشک ساحه به نام تپه است که هنوز به دست قوای اردوی افغانستان است و به گفته او فقط همین ساحه به دست قوای دولتی مانده و دیگر همه ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده. او گفت که علت اصلی سقوط گریشک این است که در روی کاغذ این ولسوالی تشکیلات امنیتی با حدود 700 سرباز دارد، اما در حقیقت سربازان این ولسوالی با 200 تا 300 نفر میرسد. رئیس شورای ولایتی هلمند افغانستان میگوید که با انتقاد از کمبود تشکیلاتی نیروهای عملیاتی در این ولسوالی تقریبا 400 نیروی خیالی و خدمتی در این ولسوالی موظف است. در این مورد یا در مورد حضور خیالی قوای امنیتی افغان قبلا هم گزارش‌های مفصلی بود و شکایت‌های در این نسبت بود. طوری که قبلا زن گفتم این تنها جنگ‌های هلمند و زابل نیست، بلکه در مجموع در آخرین بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که طی 24 ساعت گذشته در جنگ‌های افغانستان 258 نفر از طالبان مسلح کشته شده است. بیانیه وزارت دفاع افغانستان می‌نویسد که در این جنگ‌ها 156 نفر دیگر از طالبان هم زخم برداشته است. بر اساس معلومات بیانیه اخیر وزارت دفاع افغانستان، این تعداد زیاد از طالبان در ولایت‌های زابل، پکتیا، هلمند در جنوب و برخی ولایت‌های دیگر در مناطق دیگر افغانستان کشته و زخمی شده و بر اساس بیانیه 76 حلقه ماین جاسازی شده طالبان هم در نقاط مختلف افغانستان توسط نیروهای امنیتی افغان کشف و خنثی شده.
بله. آی زاهد، نیروهای دولتی افغانستان برای بازپسگیری ایولوسالی‌هایی که به دست طالبان افتاده چه اقداماتی انجام دادن؟
در این مورد باید گفت که در مجموع ایولوسالی‌ها و وضعیت آن بعد از سقوط به دو کاتگوری میشه تقسیم کرد. یکی آن که ایولوسالی‌های بسیار مهم هست از نگاه استراتژیک و بعد اولسواری های دیگری هستند که به دست طالبان سقوط میکنند، ولی دولت افغانستان با توجه خاص ندارد. کاتگوری دومی که نزد دولت تا حد زیاد مهم نیست، بعد از سقوط به دست طالبان رها می شود، حاکمیت طالبان در اونجا پیش می آید. ولی اولسواری های مهم استراتژیکی که هست، دولت افغانستان بعد از سقوط دوباره دست به کار می شود و عملیات ضد طالبان اجرا می کند که در همین سلسله برخی اولسواری های حساس در تخار، بغلان و قندوز در شمال افغانستان بود که طالبان موفق شدند تصرف کنند، ولی قوای دولتی افغان دوباره دست به عملیات زیر طالبان زدند و برخی از این مناطق از کنترل بیرون شده را دوباره به کنترل خود آوردند. اما در هلمند یا در جنوب افغانستان هم اولسوالی گریش که یک اولسوالی بسیار مهم استراتژیک در هلمند حتی در جنوب افغانستان است که برای دولت افغانستان اهمیت خاص دارد و دیروز با محض اینکه سقوط کرد قوای افغان دوباره دست به کار شدند و این اولسوالی را از کنترل طالبان بیرون کردند. اما اولسوالی های دیگر مانند چوره در اورزگان و برخی اولسوالی های دیگر اورزگان و اولسوالی شینکی در زابل که از کنترل دولت افغانستان بیرون شد، دولت برای کنترل مجدد آن تلاش چندان نکرد و این اولسوالی ها هنوز هم در اختیار طالبان است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما و شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید، خدا امرایتون.
خدا نگهدار. هم گفتگویی بود با عزیز زاهد در ارتباط با ناامنی هایی که در حوزه جنوب افغانستان وجود داره. من یکی دو تا خبر خیلی سریع عرض بکنم. یکی که از شمال افغانستان خبر میرسه که مقام های محلی ولایت فاریاب و جوزجان در شمال افغانستان میگن که به علت نرسیدن نیروهای کمکی ولسوالی های خواجه سبزپوش فاریاب و مردیان جوزجان به صورت کامل به تصرف طالبان در آمده و خب چندین نیروی امنیتی هم شهید شدن و ده ها تن دیگه هم اسیر شدن. گفته میشه که ولسوالی بهارک ولایت تخار در شمال شرق افغانستان هم پس از 3 روز جنگ به دست طالبان سقوط کرده و همینطور خطر سقوط ولسوالی بنگی و این ولایت را هم تهدید میکنه. خبر دیگه این که محسن رضایی عضو تیم ملی تکواندوی افغانستان، قهرمان 24مین دور رقابت‌های قهرمانی تکواندوی آسیا شد. رضایی با کسب این مدال طلا به نخستین تکواندوکار در تاریخ تکواندو افغانستان تبدیل شد که از رقابت‌های قهرمانی آسیا مدال طلا کسب می‌کنه. و یک خبر دیگه هم این که وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که با اضافه شدن 1677 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته، شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در کشور به 100521 تن افزایش یافته. 87 بیمار مبتلا به کرونا متاسفانه فوت شده و 728 بیمار مبتلا به کرونا هم بهبود پیدا کردم. خب بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس و خدا نگهدار.